بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن کریم و فرهنگ اهل بیت با زیباترین تعبیرهای پرمعنا از انسان یاد شده. توجه به معانی این تعابیر رب میشه که انسان تا حدی زمینه‌های شخصیت والای خود رو بشناسه، و جایگاه خودش رو در عالم هستی معرفت پیدا کنه. این شناخت و معرفت سبب میشه که انسان از قبول زیان و ضرر و خسارت نسبت به دنیا و آخرت خودش ابا کنه، امتناع کنه، اجتناب ببرزه. در تاریکی زندگی کردن و در غفلت حرکت کردن بدون تردید زیانها و خسارتهای سنگینی رو متوجه انسان میکنه، هم در دنیا و هم در آخرت. یکی از تعابیر در قرآن کریم تعبیر کلمه است. کلمه در اصطلاح قرآن یعنی یه ترکیب معنادار، یه ترکیب مفهومدار. قرآن مجید می فرماید از قالت الملائکه یا مریم ان الله یوبشه رو که به کلمت من فرشتگان به حضرت مریم گفتن خداوند متعال تو رو بشارت میده و مژده میده به کلمه ای از جانب خودش. اون چه که در این آیه شریفه قابل دقته همین منهوه، منهو یوبشه رو که به کلمت منه، کلمه ای از جانب خدا، از سوی خدا، از طرف خدا. نام خاص این کلمه مسیح، اسمه المسیح. عیسی ابن مریم فرزند تو ای مریم، وجیهن فی دنیا و الاخره. این کلمه آبرودار در دنیا و آخرت، ارزشمند در دنیا و آخرت. و من المقربین، و از گروه مقربین، یعنی انسانی که بین او و بین پروردگار با زشتی فاصله نیست. تمام ظاهر و باطن این کلمه پاک، حجاب بین انسان و بین پروردگار نه بدن انسانه، نه قیافه انسان. حجاب بین انسان و بین حضرت حق فقط زشتی هاست، زشتی های باطنی و زشتی های ظاهری. پروردگار درباره این کلمه می فرماید من المقربین، نزدیک به حق، بی فاصله به پروردگار. مقرب یعنی بی فاصله، بی مانع. و بی فاصله بودن او فقط مربوط به پاکی اوست، مربوط به طهارت ظاهر و باطن اوست. شما در همین یک آیه ملاحظه فرمودید این کلمه چقدر معنا داشت. وجیهن، باید همه ارزش‌ها در او تحقق پیدا کرده باشه که پروردگار بگه وجیهن، هم در دنیا و هم در آخرت. من المقربین، چقدر باید طهارت ظاهر و باطن این انسان قوی باشه که بین او و بین پروردگار فاصله نباشه. نور محضی در پیشگاه نوری بی نهایت انسان کلمت الله. خوب ممکنه یکی از شما بفرمایید اینجا خداوند متعال یه نفر رو تعبیر به کلمه کرده، به یه زن پاک دامن بزرگوار که در آیات قرآن کریم او رو ستوده، گفته کلمه از جانب من به تو بشارت داده میشه، فرزند تو. خب به ما بقیه انسانها چه ربطی داره؟ کجای قرآن میگه ما هم تک تک کلمت اللهی؟ یعنی ترکیب وجود ما کلمت اللهه. سوره مبارکه لقمان، سوره مبارکه لقمان در یک تعبیر کلی فرد فرد انسانها رو به علاوه سایر موجودات هستی فرموده کلمات الله، با لغت جمع. اونجا چون صحبت یه نفر بود فرمود کلمت من، یه نفر. اینجا چون صحبت کل می فرمد کلمات الله، یعنی همه کلمه خدا هستند. کلمه در ادبیات تمام زبانها مرکب از چند حرف، در تمام قاره‌ها، در تمام فرهنگ‌ها. حالا ما چون با فرهنگ فارسی و یه مقدار عربی آشناییم، بحث رو میاریم رو کلمات عربی یا فارسی. یک کلمه رو انتخاب میکنیم، ترکیبش رو نگاه میکنیم، معناش هم نگاه میکنیم، ظهور معناش رو هم نگاه میکنیم. یه واقعیت کامل، عناصر کلمه، خود کلمه، معنی کلمه، ظهور معنا در انسان. کلمه عبد، یک کلمه که در قرآن کریم زیاد اومده، ساختمان این کلمه از سه حرفه: عین، ب، دال. این رو بر اساس قوانین عربی که ترکیب بکنن کنار هم دیگه درست بیچینن، صحیح بیچینن. همه حرف در عالم هستی صحیح چیده شدن عناصر کنار هم. اگر صحیح چیده نمی شد هیچ چی به وجود نمی اومد، بر فرضم اگر به وجود می اومد فساد همه جانبه بود. این که پروردگار عالم در قرآن مجید از همه موجودات هستی تعبیر به کلمات کرده، چون عناصر این کلمات درست بغل هم چیده شده و در چینش این عناصر علم خدا، حکمت خدا، عدالت خدا، رحمت خدا، کرم خدا، اراده خدا، فعل خدا، صنعت خدا به کار رفته. با به کار رفتن این صفات حسدی به این شکلی که میبینید پدید شد جهان، چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگه از جای معین خودش برش دارن و چینشش رو در غیر اینی که هست قرار بدن دیگه نیکو نیست، خرابه، فاسده. لغت عبدو وقتی وضع کردن، البته وضع این گونه لغات خود پروردگار عالم، خیلی از اصولیون هم اعتقاد دارن اصل وضع مربوط به وجود مقدس اوست، علم آدم الاسماء کلها، اینو به و دال عبد. عبد یه لغتیه که طرف مقابل داره. عبد کی؟ زیباترین و با منفعتترین طرف مقابل عبد در عالم الله، که وقتی این عبد با الله کنار هم چیده میشن میشه عبدالله. خود الله ببینید چقدر در چینش زیباست، الله، این چینش هم مال خود پروردگاره که اختصاصی هم هست. الله یعنی وجودی که مستجمع جمیع صفات کمالیست و چیزی در این عالم جز وجود مقدس اون نمیتونه الله باشه، مستجمع جمیع صفات کمالیه. اینا را اگه قد نفرمایید امشب کم نصیب از سخن امشب سهمتون میشه. عبد یه طرف مقابل داره الله. خب اللهش که معلوم مستجمع جمیع صفات کمالیه، غنی مطلق، همه خیر به طور بی نهایت اونجاست، همه خوبی اونجاست، همه علم اونجاست، همه کلیدها اونجاست و منهای او هر چه در عالم آن به آن گدا و فقیر و نیازمند به اوست. عین و به و دال عبد، خب طرفش روشن الله. اگر این عین و به و دال رو از این چینش به همش بریزن، مثلا دال رو بیارن اول، عین رو بیارن وسط، به رو بیارن آخر، میشه دعبه. معنیش پوچ، هیچ دیگه معنی نداره. اگه به رو بیارن اول، عین رو بیارن وسط، دال رو ببرن آخر، میشه بعد. میره توی معنی دیگه، اصلا از این دایره میره بیرون. بعد یعنی دنباله، اصلا دیگه اون مفهوم رو نداره. وقتی چینش صحیحه، این معنا از دل کلمه در میاد، یعنی تسلیم بودن همه جانبه در برابر الله. به عبارت دیگه یعنی همه وجود رو متصل کردن به همه وجود خدا. خب در این اتصال چی در میاد؟ تمام ارزش‌ها در میاد، تمام وجاهت‌ها در میاد، تمام به قول خود قرآن حسنه دنیا و حسنه آخرت در میاد، هشت بهشت در میاد، چشمه سلسبیل در میاد، انواع نعمتهای قطع نشدنی بهشت در میاد، رفاقت با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین در میاد، منافع عبداللهی رو نمیشه حساب کرد. عبد، خب این یه لغت با چینش صحیح، با متعلقش که الله. بقیه کلمات هم همینجوره اگه چینش صحیح داشته باشه. محبت، میم اول، ه دوم، ب سوم، ت چهارم، معنیش به معنای یک حالت زیبای رقیق عاطفی قلبی. حالا طرف مقابلشو باید محاسبه کرد که اون محبوب این محبت کیه. ارزش‌ها مال اون متعلقه، یعنی طرف محبت خداست، طرف محبت پیغمبره، طرف محبت امیرالمؤمنینه، طرف محبت قرآن، طرف محبت مردم مؤمنن، طرف محبت مسجد، طرف محبت حرم، طرف محبت بیت. این ارتباط محبت با متعلقش، با طرفش خدا میدونه. نقطه ظهور چه عقایق و ارزش‌ها و واقعیت هایی خواهد بود. لغت محبت این معنا رو میده اگه چینشش درست باشه، اما الان ته رو بیاریم جلو به همش بریزیم، بعد میم بعد هه بعد به، تمحب میشه، پوچ میشه، بیمعنا میشه. همه ی حرف امشب من سر به هم ریختن چینش صحیح کلمه است، که ما هر کلمه ای رو چینش صحیحش رو به هم بریزیم پوچ میشه، یا یه معنای غیر از اونی که میخواستیم ازش در میاد که نمیخوایم. ما در عبد بودن واسه بحث بعدو نداریم که تو به هم زدن چینش عبد بشه مثلا بعد، ما کاری به این مسئله نداریم. ما حرفمون درباره کلمه عبد و چینش صحیح عبد و معنای عبد و متعلق عبد که الله، وقتی این حقایق در وجود یه نفر ظهور میکنه خوب میشه عیسی ابن مریم. یهودی ها اومدن کنار گهوارش به مادرش گفتن ما کان ابوک امرأسو، مریم پدرت که آدم بدی نبود، و ما کانت امک بقیا، مادرت هم که پاک دامن بود، خودت هم که شوهر نکردی بچه رو از کجا بود؟ اشاره کرد من اجازه ندارم با شما حرف بزنم. عجب دستوری به مریم پاک دامن داده که با مردای غریبه حرف نزن. حرف با نامحرمان، خیلی کارا دست آدم میده. اشاره کن به گهواره، خود بچه جوابشونو بده، گوه خودش بپرسیم از کجا اومدی؟ گفتن مسخره میکنی ما رو، کجای دنیا سابقه داره بچه‌ای که دو سه ساعته به دنیا اومده به زبون بیاد؟ کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیان، صدای بچه بلند شد. چند تا مسئله رو گفت، ولی اونی که از همه مهمتر بود و اول گفت و اون اتصال مقام تسلیم و بندگی خودش به پروردگار عالم بود، به الله، نه به رب، نه به رحمان. نگفت اینی عبد رب، گفت اینی عبدالله. میخوان بدونین من کیم؟ تمام وجود من وصل به الله. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقی یا این رشته عبودیت، عبدالله، کسی که واقعا عبدالله خوب میشه مسیح، یعنی ظهور عبداللهی در وجود انسان مسیح به بار میاد، ابراهیم به بار میاد، انه من عبادنا المخلصین، موسی رو به بار میاد، پیغمبر اسلام به بار میاد، امامان معصوم به بار میاره. تمام این مقامات از حوزه عبداللهی ظهور کرده. این بحث درباره کلمه. حالا میایم سراغ انسان. قرآن میگه انسان کلمت الله، یعنی یه چینش صحیحی داره. صحیح چه در باطن چه در ظاهر. اینا رو کنار هم کشید، گفت کلمت الله. بدن با چینش بسیار صحیح، اسکلت، روابط اسکلت، اعصاب، رگ‌ها، قلب، پشت و روی بدن، گردن، سر، چشم، گوش، زبان، دو لب، دست، شکم، شهوت، قدم، عقل، نفس، روح، مغز. اینا رو چنان دقیق چید که معنی پیدا کرد. انسان وقتی که معنی پیدا کرد به عنوان انسان، به ملائکه گفت بر اساس این معنا انی جائل فی الارض خلیفه، میخوام او رو در زمین نایب مناب خودم قرار بدم. حالا که ما نایب مناب او قرار داده شدیم، حالا باید معنای عینی پیدا بکنیم. یعنی این زمینه ها رو که به ما داده، زمینه خلیفت اللهی، زمینه انسانی، زمینه شخصیتی، زمینه عقلی، زمینه نفسی، زمینه بدنی، ما ببینیم این زمینه ها چگونه میتونه تحقق پیدا بکنه. تنها راهی که مجموعه این زمینه ها رو میتونه در این عالم تحقق بده فقط دینه. اگر وصل به دین شدم، این چینش صحیح معنای عینی پیدا میکنه. و تا کجا معنی پیدا میکنه؟ این روایت رو عنایت کنید، یکی از زیباترین روایات ماست. به جایی میرسه این انسان چه کن تو، خدا داره میفرماید کن تو، من سمعه الذی یسمع به، خودم میشم گوشش، و بصره الذی یبصر به، میشم چشمش، و یده الذی یبطش به، میشم دستش. عجب معنایی، معنای عینی. یه جوونی اومد پیش عمر، اهل سنت نقل کردن، گفت من در طواف کعبه بودم، علی ابن ابی طالب یک کشیده به من زد، برق از دو چشمم پرید. به جوان گفت برای چی زد؟ گفت در چهره یه زن خیره شده بودم. عمر گفت این دستی که به گوش تو خورده ید الله، دست خداست، من کاری نمیتونم بکنم. ید الله، عین الله، اذن الله، رسول الله، حبیب الله، خلیل الله، کلیم الله، نجی الله، صفوت الله، نهایتا عبدالله. اما همه اینا با دین امکان داره. اگه من دستمو با دین معنی بکنم، چشممو با دین معنی بکنم، گوشمو با دین معنی بکنم، شکم و شهوتمو با دین معنی بکنم، من میشم کلمت الله. اگر این وجود رو با هوای نفس، با شهوت، با حرام معنا بکنم، میشم کلمت و شیطان. چینش اگه به هم بخوره، یعنی دست از بندگی خدا درآمده، چشم از بندگی دراد، مثل کلمه عبد که به همش بیریزیم، عین رو بیاریم وسط، دال رو بیاریم اول، ب رو ببریم آخر. وقتی که دست از وظایف دینیش در بیاد، چشم در بیاد، شهوت در بیاد، قدم در بیاد، عقل در بیاد، چینش کلمت اللهی من به هم میریزه، میشم پوچ، دیگه معنی نمیدم، دیگه معنی نمیدم. وای اون وقتیه که خدا وقتی نگاه میکنه به یه آدم بیمعنی، میگه که معنی که نمیده، نمیشه بهش گفت کلمت الله، پس باید یه اسم دیگه روش بذاریم. یعنی چینش که به هم میخوره، ما دیگه کاری به بعد به هم خوردن چینش نداریم که چی میشه، میخواد حالا بشه لغت بعد یا بشه لغت دعب، ما دیگه بعد به هم خوردن چینش به کلمه کاری نداریم. وقتی چینش وجود انسان به هم بخوره. دیگه نمیگه انسان، نمیگه عبدالله، نمیگه خلیفت الله. میاد در قرآن میگه اولئک کل انعام، به هم خورده این چینش، دیگه انسان نیست، دیگه خلیفه من نیست، دیگه عبدالله نیست، کل انعام. خیلی عجیبه که نمیگه نمیگه شطور شده، میگه مثل شطور شده، خود شطورم نه، نه مثل گاو شده، خود گاوم نه. بعدم خود پروردگار میگه نه، نه مثل شطوره، نه مثل گاوه، بل هم ازل، حسابی پوچه پوچه، هیچی هیچی نیست. حالا که هیچی نیست، تو سوره آل عمران میاد میگه که اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، در عالم بعد به اندازه یک ارزن از طرف من نصیب ندارن. لا خلاق لهم فی الاخره ولا ينظروا الیهم، حبیب من قیامت من خدا یک بار به اونها نگاه رحمت نمی کنم، چون پوچ. برادرانم، خواهرانم، شما تو شهر خودتون این مسئله زیاد اتفاق میفته. گنج شکن رو برمی دارید به عشق این که گردو رو بشگنید، یه مغز پر چربیدار، پوست سفید، یه مغزی که خوراکی باشه، کیلوشم گرون می خرن، از توی این پوست درارین، قنشکنو میزنین میشکنه، یه چیز پژمرده سیاه پوست مانند که حتی یه ذره مغزم درش نمیپره بیرون، نالتون در میاد، اه اینم پرتش میکنین. خالبی یه ذره بخواش، میگه آخه به هیچ دردی نمیخوره که من بخواش. بعد خانوادتون میپرسه چی کارش کنم، میگه من پلاستیک آشغال زباله نیستش تو آشپزخونه، ببرد جلو چشم دور کن بندازش تو زباله. پوچه، پوچه که من قیامت به او یک بار نگاه نمی کنم. خدا به آدم نگاه نکنه، کی میخواد به آدم نگاه بکنه؟ اصلا کجا بره آدم؟ به کی بگه؟ ولا ینظروا الی، ولا یکلمهم الله، برای یک بار با اونها یک کلمه حرف نمیزن، یک کلمه. خوبه خدا با آدم قهر باشه؟ ولا یزکیهم، تسویه حسابم بهشون نمیدم، میگم 60 سال هر گناهی کردی گناهت سر جاشه، وایس و جریمه شو بچش بچش. غیر بندگان مؤمنم هستن که بر فرض اگر با پرونده‌ای وارد قیامت بشن که یه مقدار گناه در پرونده شونه، اونها رو میآمرزم، از گناهشون گذشت میکنم، ولی از هیچی اینا گذشت نمیکنم. من اگه با دین خودم رو معنی بکنم میشم کلمت الله، اگر با هوای نفس معنی بکنم میشم کلمت شیطان. برادران و خواهران، دنیا و آخرت شیطان برای ما چیکار میتونه بکنه؟ مگه صدام 10 سال به قول خود آمریکا یا بنده آمریکا نبود؟ الان شیطان بزرگ در زمان ما برای عبدش چه کرد؟ شیطون کوچیک و بزرگ نداره، رحم به بندش نداره، محبتی به بندش نداره، لطفی به عبدش نداره. اما پروردگار عالم، کسی که خودش رو با دین معنی بکنه که پروردگار بشه بهش بگه عبدالله، خلیفت الله، مؤمن، شیعه، چی کار براش میکنه؟ چه میکنه براش؟ من مراحل عکس العمل خدا رو نسبت به دنیا بخوام بگم، یه 10 تا آیه باید براتون بخون. آخرتش رو بخوام بگم، 100 تا آیه الان تو ذهنم باید بخونم. متوسل میشم به یه روایت از رسول خدا به نقل مرحوم امین الاسلام طبرسی در کتاب مجمع البیان. بنده مؤمن رو، عبدالله رو، خلیفت الله رو، مثل شماها غسلش دادن، کفنش کردن، گذاشتنش تو قبر، لحد رو چیدن، خاک ریختن، همه برگشت. دیگه تنهایی از این بالاتر که نمیشه، غربت از این سنگینتر که نمیشه، بریده شدن دست از همه چی بعد 70 سال سنگین تر از این که نمیشه. جایی هم که خرابه تر از قبر نمیشه، نه فرشی، نه چراغی، نه وسیله‌ای، نه زندگی، هیچ. صورت روی خاک، لحد بالای سر، زن رفته، بچه رفته، دوماد رفته، عروس رفته، برادر و خواهر رفتن. دیگه غربت با همه وجود خودشو داره نشون میده، تنهایی با همه وجود داره خودشو نشون میده، بریده شدن دست از همه چی با همه وجود داره خودشو نشون میده. پیغمبر میفرماید جبرئیل بلند میشه، میگه الهی اجازه میدی برم پیشش؟ از تنهایی در آدم، غربت در آدم، تاریکی در آدم، از این که دستش از همه جا قطع شده در آدم. خطاب میرسه نه. او در دنیا که بود 70 سال، مگه یه بار در خونه تو رو زد؟ مگه تو مشکلاتش به تو رو کرد؟ مگه برای باز شدن گره زندگیش از تو کمک خواست؟ تو برای چی بری؟ تو برای چی بری؟ اسرافیل میگه الهی من برم؟ نه، همون جوابارم به اسرافیل میگه نه. میکائیل میگه که مقسم ارزاقه، من برم؟ نه. پیغمبر میفرماد یه مرتبه خودش رو میکنه به این قریب تنها، بنده من گذاشتن تو رفتن، دست تو از همه جا بریدن، خونه، مال، مغازه، ملک، بنده من مبادا به ترسیا، مبادا احساس تنهایی و غربت کنی، از حالا تا قیامت رفیقت، مونست، همه کارت، وکیلت، کلیددارت، خودم انسان با معنا، یعنی انسانی که معنی خدا میده، معنی نبوت میده، معنی امامت میده، معنی ارزش‌ها رو میده، معنی بندگی میده، معنی مهر و محبت میده، معنی کرامت میده. انسان با معنا، کلمه با معنا کلمت الله، کلمه با معنا خلیفت الله. این اولین حرفیه که خدا با بندش میزن. زمان میگذره، قیامت برپا میشه. در سوره مبارکه رعد میگه وقتی این انسان وارد قیامت میشه، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، از همه طرف فرشتگان بهش هجوم میکنن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. شما بودید که در دنیا خط سیر زندگی رو با صبر سالم عبور کرد. فنعم عقب الدار، چه جایگاه خوبی خدا براتون قرار داد. قیامت هم تموم میشه بی معطلی. پیغمبر میفرماد کل معطلی اینا در قیامت به اندازه نه نماز عصر شما کمتره. حالا میرن تو بهش، تو برزخ یه صدای خودشو شنید. قیامت هم که سلام فرشتگان، حالا تو بهش چی میشه؟ قرآن میگه تو سوره یاسین وقتی وارد بهش میشن، کاخشون و باغشون و تختشون و همه رو بهشون میدن که محصول معنا داشتنشونه. میشنن رو تخت تا تکیه میدن، دوباره همون صدای آشنای شب مدفون شدن رو میشنون، سلامون قولن من رب الرحیم، بنده من پروردگار رحیمتم دارم، بهت سلام میکنم. یعنی من بیشینم خدا به من سلام بکنه؟ بله، انقدر ارزش داری که خدا بهت سلام بکنه. خب بله بله، انقدر ارزش داری. بریم امشب سراغ یه با ارزش که اینقدر ارزش داره که به ما گفتن اگه براش گریه کنین نتیجه گریهتون رحمت خدا، مغفرت خدا، شفاعت پیغمبر و زهرا و علی. فقط گریه بر او. حالا اقتدای به او چی کار میکنه خدا میدونه. گریه بر او، رحمت خدا، مغفرت خدا، شفاعت شفیعان. کیه این انسان؟ وجود مبارک ابی عبدالله. صدا زد بنی اسد. تو خیمه های نیم سوخته ما از مال شخصی خود ما یه قطعه حصیر بیاری. بعضی ها خیال میکنن زین العابدین این حصیر رو به عنوان کفن میخواست. نه نه، برای کفن نمیخواست. امام اول میخواست بدن رو بلند بکنه، وارد قبر بکنه، دید انقدر بدن قطع قطع که امکان برداشتن بدن نیست، حسیر رو آوردن آروم آروم زیر بدن ابی عبدالله قرار داد. بعد رفت میان قبر، حسیر رو کشید جلو، بدن رو با اون حسیر برداشت میان قبر گذاشت. برادران شما زیاد سر قبر بودید، دیدید وقتی میت و کاری که میکنن بند کفنشو باز میکنن، صورتشو روی خاک رو به قبله میگذارن، اما بابا که سر در بدن نداره بنی اسد دیدن گلوی بریده رو روی خاک گذار، میان قبر نشست، لبها رو به گلوی بریده گذار. ابدا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و به نور وجه که مشرقه. لحد رو چید و خاک ریخ، با انگوش روی خاک قبر نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه اجياله. خدایا به خون به ناحق ریخته شده حسینت شر امریکا و اسرائیل و از سر مردم عراق و مردم دنیا قطع فرما. خدایا این مردم مظلوم، امروز حتما دیدید گرگان امریکا چجور ریختن تو خونه یه شیعه، زنشو بچهشو چهار تا بچهشو بردن بیرون. این زن و بچه دستار رو سر گذاشته بودن، داشتن گریه میکردن. نمیدونیم چی شده، آیا همه رو به رگبار بستن، جلو پدر همه رو سر بریدن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله به همین زودی دل ما، دل شیعیان عراق، دل مؤمنین و مؤمنات دنیا رو با قطع شدن شر این دو گرگ خطرناک شاد فرما. خدایا ما رو کلمه با معنای پیشگاه خودت قرار بده. خدایا به حقیقت دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. دین ما، رهبری ما، مملکت ما، این ملت آبرومند ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا جوانان ما رو از شر فرهنگ این گرگان و از این که این جوانان ما از اونا پیروی بکنن، در لباس، در سر و صورت، در اخلاق، در منش، حفظ فرما. به رحمتی که